16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر جمعه شما به خیر شنونده گرامی. 14 مرداد ماه 1401 هست. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری بلومبرگ گفتند فاصله بین ایران و آمریکا از زمان آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین بیشتر شده و اگر قرار باشد توافقی به دست بیاید یا ظرف 72 ساعت آینده به دست میاید یا دیگر امکان پذیر نخواهد بود. به گفته این دو مقام اتحادیه اروپا، در مذاکراتی که روز پنجشنبه در پایتخت اتریش از سر گرفته شد، حداقل دو موضوع جدید مرتبط با مسائل هسته‌ای در ماه‌های اخیر مطرح شده است که فهرست موانع احیای برجام را به 6 یا 7 مورد افزایش داده است. این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفتند اگرچه موانع باقی مانده از نظر فنی می توانند در مدت 72 ساعت برطرف شوند، اما این امر مستلزم تصمیم گیری های سیاسی سطح بالا در تهران و واشنگتن است. در خصوص این خبر در ارتباط با آن بیشتر خواهید شنید در این مجله بعد از ظهر. تایوان روز جمعه 14 مرداد از نزدیکتر شدن کشتی‌های جنگی چین به آبراه مرزی میان دو کشور خبر داد. در همین حال وزیر خارجه آمریکا واکنش چین به سفر نانسی پلوسی به این به تایوان را به شدت تحریک‌آمیز توصیف کرد و گفت چین در صدد هراس افکنی میان همسایگان تایوان هم هست. به گزارش رویترز 10 ناو نیروی دریایی چین بامداد جمعه از میانه تنگه تایوان عبور کردند و همزمان 20 هواپیمای جنگی چین بر فراز این منطقه به پرواز درآمدند، اما پس از زمانی کوتاه به حریم هوایی چین بازگشتند. همزمان به گزارش رسانه‌های چین، موشک‌های بالستیک ساخت چین برای اولین بار به صورت مستقیم از آسمان تایوان عبور کرد. این تحرکات چین در دومین روز از رزمایش نظامی جدید این کشور انجام گرفت. در این میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس آسئان به شرق آسیا سفر کرده روز جمعه گفت بارها برای چین روشن کردیم که در جستجوی بحران نیستیم و واکنش افراطی و اقدامهای خطرناک چین توجیهی ندارد. تایوان در حالی که یک کشور مستقل با تمامی مفاهیم عملیان است هرگز رسما ادعای استقلال نکرده و عضو سازمان ملل متحد نیست. اعضای یک گروه شیعی به ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان در لندن حمله کردند. عصر پنجشنبه گروهی 20 تا 30 نفره در حالی که شعار لبیک یا حسین سر داده بودند در مقابل ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان در لندن تجمع کرده و چند نفر با بالا رفتن از نردبان وارد بالکن سفارتخانه شدند و پرچم جمهوری آذربایجان و عکس‌های الهام علیف رئیس جمهوری این کشور را به خیابان پرتاب کردند. پلیس لندن اعلام کرد 8 نفر را در این ارتباط بازداشت کرده و بقیه متفرق شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی توران این حمله به وسیله گروهی به نام اتحاد خدام مهدی صورت گرفته است. رهبری این گروه با یک روحانی کویتی به نام یاسر الحبیب است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری آذربایجان اعضای مرتبط با این گروه دلیل این اقدام را آزار و اذیت برخی از مسلمانان شیعه در این کشور توسط دولت باکو عنوان کردند. این در حالی است که اکثریت مردم جمهوری آذربایجان شیعه هستند. سازمان هواشناسی ایران برای برخی استانهای جنوبی ایران هشدار نارنجی داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیر حسین نقشینه کارشناس هواشناسی گفت هشدار سطح نارنجی روز جمعه برای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک صادر شده است. به گفته او طوفان و گرد خاک کاهش شدید شعاع دید و کاهش کیفیت هوا را در پی دارد و احتمال شکست شدن درختان کهنسال، خسارت دیدن محصولات کشاورزی و تأسیساتی که به گرد و خاک حساس هستند و همچنین تأخیر یا احتمال لغو پروازها وجود دارد. او توصیه کرد که مردم از فعالیت در فضای باز بپرهیزند و از قرار گرفتن در فضای باز هنگام برخاستن گرد و خاک خودداری کنند. و نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران هشدار داد که در صورت سهل‌انگاری در تزریق دوزهای یادآور واکسن کرونا تعداد موارد ابتلا به کرونا در روزهای آینده بیشتر شد. آقای توکلی همچنین دلیل این مسئول میبخشید این مسئول ستاد مقابله با کرونا در این حال هشدار داد که ابتلا به کووید 19 میتواند برای افرادی که بیماری های زمینه‌ای دارند همچنان خطرناک باشد.
اما سرعت ابتلا بالاست، زنگ خطر برای افراد مسن، زنگ خطر برای افرادی که بیماری های زمینه‌ای دارند، کانسر دارند، بیماری دیابت پیشرفته دارند و خیلی از بیماری های ریوی و قلبی و این به هر حال بیشتر مرگ و میری هم که الان در بیمارستان ها داریم بیماران زمینه ای هستند با سن بالای 50 سال.
به گفته آقای توکلی 6 شهر از 9 شهرستان استان تهران در وضعیت قرمز هستند و تهران و شمیرانات و قرچک در وضعیت زرد قرار دارند.
سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی که شما رو در جریان سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا قرار داد و ما در این مجله بعد از ظهر. برجام و فرجام ها میپرسیم آیا این واقعا ایستگاه آخر است؟ ادامه هشدار، بارندگی بیشتر در راه است و شاید سیلاب. و 116 سال از آن امضای تاریخی و صدور فرمان گذشت از آرمان های مشروطه چه باقی مانده است؟ برشندن اینها و بیشتر از اینها در این مجله همراه ما باشید. در تازه ترین خبرها از وین، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی بار دیگر صبح خود رو با دیدار با نماینده روسیه آغاز کرد و دیدارهای دیگری هم در پایتخت اتریش در جریان هست. همچنین خبرها حاکی از اینه که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره مذاکرات در جریان در وین ابراز نظر کرده و گفته که اکنون آمریکایی‌ها دنبال این هستند که یک طرح متفاوت را در یک توافق جدید بگنجانند که واکنش های بسیار زیادی در این زمینه مطرح شده. همچنین به نقل از چند دیپلمات اروپایی صحبت شده مبنی بر اینکه ساعات کمی باقی است که این مذاکرات یا به شکست و یا به احیای برجام بیانجامه. بیشتر بشنوید ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر ساکن پاریس در این زمینه رو.
اگه بخوایم تاریخی به پرونده هسته‌ای بنگریم، از این صحبت‌ها زیاد شنیده، این که میگن دیگه فرصتی نیست یا مثلا فرصت رو به اتمام هستش، بارها تکرار شده و یک بخشی از این بحث پیشبرد مذاکرات فن امتیازگیری جنگ روانی هستش که طرفین علیه هم راه میندازن تا افراد رو ترغیب کنه که امتیاز طرف مقابل رو ترغیب کنه که امتیاز بیشتری بدهد، یا اینکه اگر مذاکرات شکست خورد مسئولیت شکست مذاکرات بر اون بر عهده اون طرف نیفتد. در نتیجه اینکه میگوین اگر این چند روز مذاکرات به نتیجه نرسه مرگ مذاکرات شکست مذاکرات، من خیلی بعید میدانم این خیلی جنبه واقعی داشته باشه.
اگر اما آقای نجفی چه نفعی وجود داره برای طرفین که این برجام رو بخوان احیا بکنن مثلا 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه وقتی که برنامه هسته‌ای ایران آنچنان پیشرفت کرده که اصلا عقب راندنش یا ممکن نیست یا ارزشی نداره، یا اینکه از لحاظ تحریم ها همینطور، یا اینکه خود برجام به عنوان یک قراردادی که به هر حال بندهایی داره که این بندها شروع میکنن منقضی شدن، این اصلا چه ارزشی خواهد داشت اگه 6 ماه دیگه براش منتظر بشن؟
ببین من فکر کنم اول یه مسئله رو من روشن کنم. به اعتقاد من اگر توافق جدیدی هم صورت بگیره یک سری بندها خود به خود تغییر میکنه، چون این مشمول زمان شدن و باید در مورد اونم گفتگو بکنن و احتمالا گفتگو هم میکنن. نکته دومی که موقعی که شما در یک ساختار مذاکرات رو آدم باید بررسی بکنه که این ساختار کاملا پیچیده، یعنی یک ساختار چند بازیگریه، به معنای این که مثلا شما آمریکا رو در نظر بگیرید، نوع نگاهش درسته با اروپا همراه هستش، متحد هستش، ولی اروپا عجله بیشتری نسبت به آمریکا داره. یا مخالفتی که در داخل آمریکا هست خب در داخل اروپا نیست. مثلا فرض کنید در کشور فرانسه نسبت به توافق هسته‌ای با ایران اجماع وجود داره، اما در آمریکا چنانچه یک سری از مسائل رعایت نشه، مثلا سپاه از لیست تروریستی خارج بشه صدای جمهوری خواهان بلند میشه، یا در جمهوری اسلامی بحث داخلی مخالفت های داخلی از طرف حالا طیف های تون رو جدی هستش. من میخوام بگم عوامل مختلفی در این پرونده دخیل هستن چون چند جانبه هستش. در نتیجه ما اینکه مدام به تأخیر میفته یک بخشش به خاطر پیچیدگی ساختار مذاکرات، تلاش طرفین برای عقد امتیازات بیشتره و چه بسا مثلا فرض بکنیم عواملی که وارد این مذاکرات شده. خب کسی که جنگ روسیه با اوکراین رو مثلا پیش بینی نمی‌کرد، اما ما می‌بینیم این مؤلفه هم وارد شده. خب شاید مثلا جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه تا بحث انرژی رو که خیلی فشارش بیشتر روی کشورهای اروپایی هستش رو اینجا پیش ببره، یک مقداری حالا زمانم بخره تا امتیاز بیشتری بگیره. آنچه که من برداشتم اینه که در حال حاضر جمهوری اسلامی آنچه که به عنوان پیشرفت در مسائل فنی اعلام میکنه، بحثای گریز هسته‌ای، توانایی ساخت بمب در راستای امتیاز گیریه، نه در راستای تغییر راهبرد.
آقای نجفی، یکی از موضوعاتی که این روزها به عنوان چالش بر سر میز مذاکره ازش صحبت میشه پرونده است که ارتباط مستقیم شاید بتونیم بگیم نداره با موضوع برجام، اما به موازات اون همین جوری پیش رفته و این پرونده پیچیده تر شده و اون همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، صحبت های هم مقام های جمهوری اسلامی کردن مبنی بر اینکه این پرونده باید بسته شه برای احیای برجام، به نوعی یادآور اون ماجرای NPT و سال 2015 و بسته شدن اون پرونده. فکر میکنید که با توجه به اینکه به هر حال این احتیاج به یک اجماعی هم در میان کشورهای چهار به علاوه یک داره، فکر میکنیم مثلا روسیه اینجا چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه و آیا همراه خواهد شد با کشورهای دیگر، خصوصا با توجه به اشاره کردید وضعیتی که در اوکراین داره و پیش آورده این جنگ در اوکراین برای روسیه؟
من نسبت به نقش روسیه کلا در موضوع برجام به یه نوعی بدبینی دارم، به این معنا که روسیه هم از طرفی نمیخواهد جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکند و هم از یه طرف دوست دارد این پرونده برجام به هر صورت به عنوان یه ابزاری علیه غرب ازش استفاده بکنه. یعنی ما با یه سیاست تقریبا پیچیده از طرف روسا در پرونده برجام مواجه هستیم که باید این سیاست رو برای ابراز تمایل مسکو برای رسیدن به توافق و این مسائل و اینها در نظر گرفت. نقش روسیه به اعتقاد من تا حد امکان تأخیر در توافق هستش به منظور کسب امتیازهای بیشتری از غرب. برای همین من فکر کنم حالا یک بخشی از این مسائلم که حالا به اون چند عاملی بودن این پرونده اشاره کردیم، ما نمیتونیم نقش روسیه رو در این مورد انکار بکنیم. در مورد مسائل فنی آژانس و اون مسائل پادمانی هم که احساس کنیم، من معتقد هستم پرونده هسته ایران سیاسی است تا فنی. به چه معنا؟ به این معنا که اگر اجماعی بین برها قدرت ها در مورد توافق صورت بگیره با جمهوری اسلامی، این مسائل آژانس و اینها قابلیت حل دارن، به معنای که یعنی مکانیزم ها و سازکارهایی هستش که این رو بتونن کنترل بکنن. منتها بحث اینه که برجام و پرونده هسته ایران مسئله فراهسته‌ای هستش، به نوعی به نقش ایران در منطقه مرتبط میشه، به نوعی به خاص ایران و یک نوع نیاز به تأمین امنیت از طرف کشورهای غربی مطرح میشه. برای همینه که من اینو میگم این پرونده فرا اتمی هستش، فرا هسته‌ای هستش و صرفا نمیتوانیم با اختلافاتی که مثلا بین آژانس و جمهوری اسلامی وجود داره این پرونده رو تحلیل و ارزیابی بکنیم.
ارزیبی مجتبی نجفی رو در پاریس میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هرانو، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، دیروز از قول یک منبع مطلع نوشت که یک ماه پیش سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکس برداری شود. سپیده رشنو زن جوانی است مخالف حجاب اجباری و همکنون زندانی. نگرانی هایی که از وضعیت او شدت گرفته و تلویزیون حکومتی هم چند شب پیش در یک گزارش تصویری او را نشون داد و اعترافات اجباری او را پخش کرد. اما اظهارات یک فرد در بازداشت در چنین شرایطی پس از تحمل آزار فیزیکی و روانی از اساس چه جایگاه حقوقی داره؟ محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، پاسخ میده.
اصولا عنوان اعتراف گیری از خود کلمه و عبارت اینطور به دست میاد که میگیرن از کسی، در حالی که اقرار باید شخص انجام بده، خودش در واقع، و بدون زور، بدون شکنجه، بدون فشار باید مطالبی رو علیه خودش خبر بده. تعریف قانون اینه که این رو بگن بهش اقرار و اعتبار داشته باشه. به همین دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری که در مورد جرائم و نحوه کشف جرم هست پیشبینی کرده که اقرار نزد دادگاه معتبر است. چرا؟ چون در دادگاه دیگه امکان تحت فشار قرار دادن متهم وجود نداره. اون چه که در واقع در نتیجه اکراه، اصرار، اجبار و یا شکنجه به عنوان اقرار میشه از متهم گرفت، زمانی هستش که در خلوت و در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن هست و نه در دادگاه. اما مفهوم این سخن من، مفهوم این قانون که خیلی هم مورد تاکید قرار گرفته، این نیست که این کار انجام نمیگیره و شدنی نیست. البته من بد نیست این توضیح رو بدم که در پرونده های معمولی و در جرائم عادی این کاملا رعایت میشه. یعنی اگر که اقراری در پرونده باشه که در دادگاه طرف بیاد بگه که من این اقرار رو قبول ندارم، دادگاه مکلفه که از نو وارد رسیدگی بشه و اگر اقرار نکرد و دلایلی دیگری در پرونده وجود نداشت باید حکم به براءت متهم صادر بکنه. اما در پرونده های سیاسی، امنیتی و به هر حال اونها که جنبه تفتیشی داره این قاعده رعایت نمیشه، در واقع قانون رعایت نمیشه.
آقای آقاسی، حتی صحبت در مثلا پرونده اخیر درباره پرونده خانم رشنو صحبت میکنم که ایشون رو در تلویزیون نشون دادند، چهرهشون مشخص بود که تحت فشار هستن و صحبتهای رو علیه خودش مطرح میکنه. حالا خبر اومده که او اصلا قبل از اینکه جلوی دوربین قرار بگیره به دلیل وضعیت جسمانی که داشته، به دلیل ضربه‌ای که به شکمش خورده بوده، خونریزی داخلی که داشته، حتی به بیمارستان منتقل شده بوده. حتی در این روزها افرادی از حقوقداران صحبت از این میکنن که حتی صدا و سیما هم قابل پیگرد اقدامش در نشون دادن یک همچین تصاویری. شما میخوام بدونم که نظرتون چیه به عنوان حقوقدان در این زمینه؟
چیزی که حقوقدانان گفتن و شما نقل فرمودید نظر شخصی و تفسیری نیست، بلکه مفاد قانون هست. ممنوعیت انتشار جریان دادگاه و اظهارات متهم و یا انتشارش اهم از صوتی، تصویری، نوشتاری، اینا همش جرمنگاری شده و برای اون مجازات تعیین شده. مشکل ما اینه که متاسفانه شکایت از بعضی از نهادها، سازمانها که تحت تأثیر و یا دستورات نهاد خاصی کارهایی رو انجام میدن پیگیری نمیشه. یعنی مقامات قضایی مستقل قادر نیستن که اینها رو به محاکمه بکشن، مجازات کنن و این درس عبرتی بشه که دیگه مرتکب این عمل نشه. بله، صدا سیما مرتکب یک جرم شده بدون تردید. و البته اون چرا که در مورد این خانم مطرح می‌فرمایید، طبیعتاً اگر در دادگاه عادی باشه مردود خواهد بود هر گونه اقراری که ایشون ازش گرفته باشن، و اگر در پرونده‌های امنیتی باشه که اون مسئله هستش که تابع اظهار نظری هست که در سوال اولتون من جواب دادم.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
16 و 19 دقیقه است و همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در تقویم تاریخی ایران 14 مرداد با صدور فرمان مشروطیت گره خورده، یک روز پس از امضای این فرمان توسط مظفرالدین شاه قاجار. امروز 116 سال بعد از اون امضای تاریخی، از آن آرمان‌های مشروطه خواهان چه باقی مانده؟ تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، پاسخ میدهد.
اجازه بدید که با این مقدمه آغاز کنم که انقلاب مشروطیه یه محصول جنبشی بود که در تاریخ معاصر ایران ما اون رو با نام نهضت ملی ایران میشناسیم، از تقریبا نیمه دوم قرن 19 میلادی آغاز میشه با دو بال آزادی و ترقی و به انقلاب مشروطیت میرسه در 116 سال پیش، به قله میرسه در حقیقت. هرچند که این جنبش نمادش انقلاب مشروطه و یک حکومت قانون، ایجاد حکومت قانونه، اما یک انقلاب فرهنگی رو بنیان میذاره که ذهنیت جامعه ایران رو دگرگون میکنه و واقعا جای دور نیست اگر بگیم که تمدن تازه ای رو پدید میاره. اگر من خوام به سه عنصر آشنا به این در این جنبش اشاره کنم که همچنان با ماست، این که یک تجدد و جانمایه تجدد، یعنی فردیت و خودمختاری فردی رو مطرح میکنه که همچنان با ماست، تلاش مردم، تلاش ایرانیان برای اینکه خودشون بدونن که با جسم و اندیشهشون چه میکنند همچنان با ماست و همچنان این تلاش رو در زندگی روزمره مردم ما میتونیم رصد کنیم. دوم، به یک مفهوم تازه ای از ملت میرسن. ما در حال حاضر داریم تلاش ایرانیان رو برای اینکه از حقوق شهروندی خودشون دفاع کنن، مستقل از آیینشون، مستقل از جنسیتشون، از قومیتشون، در حقیقت داریم میبینیم و این میراثی است که از مشروطه برای ما مونده. و سوم، به چالش کشیدن سیاست و دیانت حاکمه، یعنی سیاست حاکمیت مستبد خودسر که امروزه ما داریم و دیانت صاحب امتیاز که باز امروزه ما داریم، دیانت صاحب امتیاز شریعت، یعنی گروه دستاربندانی در ایران هستند، اهل عمامه، که برای خودشون حقوق ویژه‌ای قائلند. مشروطیت، جنبش مشروطه در حقیقت هر سه این عرصه رو هدف داشت و تونست در فرهنگ جامعه ایران این رو در حقیقت جاری کنه، هرچند که این تلاش همچنان جاریه و به فرجام خودش نرسید.
آقای اتابکی، اینها رو شاید همونطور که اشاره کردید، این سه موردی رو که به زیبایی کنار هم قرار دادید و توصیف کردید، نتایجی است که از اون جنبش و اون انقلاب تا امروز ما داریم میبینیم، از فردیت تا جمع‌گرایی تا آزادی خواهی و دموکراسی خواهی. اما آنچه که خود انقلاب مشروطه میخواست پا بر جا بکنه، استقرار پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه، مشارکت مردم در حکومت و در اداره کشور، آیا ما در این 116 سال میتونیم بگیم که در مقطعی بوده که اون میوه و نتیجه مشروطه پا بر جا بوده و مستقر بوده و داشته اجرا میشده؟
مطمئنن ما وقتی به انقلاب 1357، انقلاب اسلامی میرسیم، در حقیقت 70 و اندی سال از مشروطه ما گذشته. در این 70 و اندی سال ما بسیار شاهد دوره هایی بودیم که مجالس اول تا مجالس پنجم، مجالس دوازدهم، مجالس سیزدهم و مجالسی داشتیم، مجالس مشروطه میگم، یعنی در حقیقت مجلس شورای ملی، که ما در حقیقت شاهد جاری شدن تمام موازین مشروطه تا یه اندازه‌ای بودیم. این نبوده که کارنامه مشروطه ناکام باشه. فقط اشاره کنم که مشروطیت ایران جایگاه مجلس رو در فرهنگ سیاسی ایران مستقر کرد. بعد از انقلاب اسلامی 1357، تلاش اهل عمامه، دستاربندان، روحانیان این بود که مجلسی در کار نباشه و گفتند که باید حکومت اسلامی ما داشته باشیم و یک مجلس در حقیقت اهل شریعت داشته باشیم که قوانین کشور رو با در حقیقت موازین شریعه مطابقت بده و از این دست. ولی جانسختی میراث مشروطه آنچنان بود که به هر صورت این بهارستان تونست پای خودش باشه و تمام تلاشایی که شما امروز میبینید از سوی زنان، از سوی کارگران، از سوی مال باختگان، از سوی بازنشستگان در خیابان میان، اون توانمندی که مشروطیت ایران به مردم ایران، به شهروندان ایران آموخت.
از تورج عطابکی و فرمانی میشنیدید که امروز 116 ساله شد. اما سازمان هواشناسی ایران هشدار داد که از شنبه فردا احتمال بارندگی و سیلاب در استانهای اردبیل، گیلان و مازندران وجود داره. همچنین پیش بینی شده از یک شنبه در دیگر استانهای شمالی کشور، خراسان شمالی و رضوی، آذربایجان شرقی هم بارندگی‌های سنگین و سیلاب رخ بده. ضمن اینکه به علت طوفان گرد و غبار برای استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم هشدار نارنجی اعلام شده. چرا این هشدارها مهمه؟ شهریار سیامی همکارم گزارش میده با این هشدار که این گزارش صداهایی داره که ممکنه برای بعضی شنوندگان آزاردهنده باشه.
این لحظات تکان دهنده ورود سیلاب به مهمانسرایی در امامزاده داوود استان تهران است، جایی که مثل بسیاری از شهرها و روستاهای 24 استان ایران در بارندگی‌های اخیر و سیل غافلگیر شدند. حالا اما سازمان هواشناسی هشدار داده که از شنبه در استان‌های شمال کشور، از خراسان شمالی در شرق تا آذربایجان شرقی در غرب ایران، بارندگی‌های شدیدی رخ خواهد داد که احتمال وقوع سیلاب هم وجود دارد. هنوز در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور آثار سیل مثل زخمی بر صورت نمایان هستند. یزد یکی از استان‌هایی است که بیشترین آسیب را دیده. این صدای فرو ریختن خانه رزاقیان در تفت استان یزد است. خانه‌ای تاریخی که اخیراً بازسازی شده بود و یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر بود، اما در سیل ویران شد. کاوه منصوری، کارشناس مرمت بناهای تاریخی، گفته 240 خانه تاریخی در سیل آسیب دیدند. آقای منصوری میگوید بارش‌های اخیر آبگیر بزرگی را به عمق حدود 20 سانتی متر در قسمت غربی امیر چخماخ ایجاد کرده که به تدریج به بناهای این محله تاریخی یزد آسیب خواهد رساند. محله شامل بازار، تکیه، مسجد و آبنبار با قدمت دوره تیموریان، یعنی دست کم 600 سال پیش. اهالی این محله از غافلگیر شدن در سیل میگویند.
یه خونه که واز نمیشد، حتی تا که او در واقع کردیم بچه خوابه اومدیم بریش داریم ببینیمش، این در کنده شد، هرچی آب اومد تو دیگه با مکم و پوتی ما اینا بدرد.
بعضی از اهالی امیر چخماق یزد هم میگویند هیچ آمادگی برای امداد وجود نداشت و خانه های آنها در بارندگی و سیل به کلی ویران شده است.
با توجه به اینکه 5 روز قبل از اون که یزد اعلام نارنجی بشه، بنده خودم تماس گرفتم با شماره 337 ولی هیچ اقدامی انجام ندادم، حتی اعلام کردم، حتی مسئولین شهرداری به 26 شماره به من دادم که من تماس بگیرم، تماس گرفتم، حتی اسامی اسمشون ندارم ولی خودم بازم تماس گرفتم، غیر از یک بار دو بار تماس گرفتم که بیاد سر منطقه کل موضوعی که آب وارد کوچه میشه بهشون توضیح بدم، ولی هیچ گونه اقدامی انجام ندادم.
با این وجود علیرضا نقوی، شهردار ناحیه بافت تاریخی یزد، میگوید
شهرداری منطقه تاریخی در کنار دیگر مجموعه های خدمت رسان در مدیریت شهری از روزهای قبل از پیشبینی سیل اخیر اقدامات بازدارندگی را آغاز کرده بود. نکته ای که هست اینه که از همون ساعت ابتدایی هم همکاران ما نسبت به رفع خطر، جمع‌آوری آب‌های سطحی، هدایت اون آب‌ها در مسیرهای گوناگون شهری مثل رودخانه مرکزی در پل نواب، جمع‌آوری آب‌های سطحی از طریق پمپ‌ها و تانک‌های مخصوصی که بود اقداماتی را انجام دادند.
آنچه که حالا در مجموعه امیر چخماق دیده می شود بناهای تخریب شده و آوارهایی است که بعضی از آنها ممکن است قابل بازسازی مانند روزهای پیش از سیل نباشند. و از در شهرها و روستاهای سیل زده دیگر هم تعریفی ندارد، مثل روستای مزداران فیروزکوه که هنگام بازدید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری مردم خشمگین به او اعتراض کردند. حالا خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش‌های از رضا ولایتی منتشر می‌کنند، جوانی که با فریاد به آقای رئیس جمهوری اعتراض کرد.
من رضا ولایتی ساکن زریندهش روستای مزدارا، اینم خونه زندگی.
میخوان بگوین او فعلا آزاد و امن و امان است، اما رضا ولایتی یک نفر از هزاران خانواده ای است که در سیل‌های اخیر آسیب دیدند.
گزارش همکارم شهریار سیامی ما رو میرسون به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم با ما بمانید.